بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، با دوشون که نایم بده وقت خواهی کار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الاغی و میامدی. بالاخره 4-5 روایت پریروز خوندیم، 6-7 روایت دیروز خوندیم. ترجم همه اینها رو که رو هم بریزیم، اینها میخوان بگن عمل به ظواهر از مصادیق تفسیر به رأیه. خلاصه آقایون اخباریگی که عبارت صاحب وسائل اینه دیگه: لا یجوز استنباط الاحکام من ظواهر القرآن. چرا؟ برای اینکه عمل به ظواهر از مصادیق تفسیر به رأیه، و تفسیر به رأی هم که دیدید چقدر براش تهدید شده. پس عمل به ظواهر برای استنباط احکام شرعیه جایز نیست، چون از سغریات تفسیر به رأی و تفسیر به رأی که قطعا حرامه، پس عمل به ظواهر هم قطعا حرامه. این خلاصه استدلال به روایات. اما ایشون جواب میدن که خلاصه عمل به ظاهر تخصصا خارجه از تحت این روایات. عمل به ظاهر تفسیر به رأی اصلا تفسیر نی، حالا یا به رأی یا به غیر رأی، عمل به ظاهر رو تفسیر حساب نمی کنن. مولایی اگر نامی بر عبدش داد که چه کن این نامه رو انخوند و مشغول اون کارها شد، نمیگن این مفسره، این تفسیر کرد نامه مولا رو. نه، نامه مولا رو نگاه کرد و بر طبق ظواهرش عمل کرد. تفسیر یعنی پرده برداری. تفسیر مشتق از سفره است، به معنای اسفرت المرأت و وجهها، یعنی اون زن مقنعش عقب زد، کشف القناع مقنعه رو عقب زد، یا به قول میرزای قمی کشف المغطا، یعنی پرده رو عقب زد. خلاصه تفسیر یعنی پرده برداری. ظاهر که پرده ای روش نی. من اگر یه کسی گفت رأیت اسدن و گفتم مقصود این آقا از اسد حیوان محترسه، چون ظهور در اون حیوان داره، اینه که نمیگن تفسیر. پس بنابراین خود اسد ظهور داره. تفسیر و پرده برداری مال اونجاهاییست که یه چیزی روشن نیست، من از روش پرده بردارم، اون میشه تفسیر. ولی حمل اسد بر ظاهرش که حیوان محترسه، این پرده ای روش نیست تا اگر من این کار رو کردم بگن آقا تفسیر کرده. پس اولا تخصصا خارجه، عمل به ظواهر از مصادیق تفسیر به رأی نیست. و ثانیا حالا تفسیرم باشه، ما که گفتیم عمل به ظواهر تفسیر نیست، ولی برفرضم تفسیر باشه، تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی اینه که انسان یک لفظی رو بر خلاف ظاهرش معنا کنه، رو رأی خودش، رو هوای نفس خودش، یا یه لفظی که دو سه تا معنا داره به خاطر هوای نفس خودش یه دونه از اون معانی رو انتخاب بکنه، که ظاهراً دیرو مثالشو نزدن. تفسیر به رأی که حمل لفظ بر خلاف ظاهر باشه، از این عرفا و صوفیه خیلی سراغ داریم ما. یکیشون که حالا نمیخوام اسم بیارم، میگه عذاب مشتق از عذبه، یعنی اینکه خدا میفرماه گناهکارا عذاب میشن، یعنی یه مقداری که از جهنمشون بگذره اون عذاب دیگه براشون گواراست، عذب میشه. ببینین چقدر خلاف ظاهر. خب شیخونا، اون جاهایی که داره لهم عذاب اون علیم چی میگی؟ یعنی گوارایی دردناک. آخه این که درست نی، انسان عذاب را که ظهورش در آتش و جهنم و این حرف هاست، انسان اینو میاد حملش کنه بر عذب. یا مثلا این فواکه و اشجار و حور و قصوری که تو بهشت ما تو روایات و آیات خیلی به ما وعده دادن، فواکهی هست، اشجاری هست، حور و مقصورات و فلخیان، اینا رو تمام حمل میکنن بر لذتهای معنوی، میگن میوه اونجا نی، مگه اونجا باقه که میوهی باشه؟ اونا همه مره عرفانی داره و خلاصه لذتهای روحانیه. جهنم و به جهنمی هم اگر میگن، یعنی آلام و ناراحتیهای روحانیه، و الا اونجا آتشی و میوه و اینها خبری نیست. و اما بله، و اما یا مثلا فرض بکنید الان یادم افتاد، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. ببین واقعا از معجزات قرآن که خودش حفظ کرده از دست این صوفی ها، از دست این اهل حساب عرفا خودش رو حفظ. آقا جا بدین ایشون ول نمیکنه، بعد دوشین اینجا بچسبه به من ایشون، بعد حتما بهش یه راهی بدید چون ول نمیکنه که. خلاصه آقا به شما عرض بکنم رفقا از شما خیلی گله دارم، میگن وایلس درس ما به هم میکنه، ما تقاضا میکنیم از شری ببخشن که کار نشود که شما. خلاصه بنا شد یه کاغذ و یه خودکار دستتون بگیریم، بر آخرین بار دیگه عرض میکنم، یه کاغذ خودکار اشکالاتونو مینویسین، شرعا نیم ساعت بنده در اختیار شما، نه وقت آقایون نگذره، خیلی ما کم میخونیم. خب ببینید الان یه عارف این کارو کرده، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. ما چی معنا میکنیم؟ کیست که بتواند شفاعت بکنه بدون اذن پروردگار؟ هر کسی بخواد شفاعت بکنه بعد اذن پروردگار. این آقا اینجوری میخونه آیه رو، من ذا الذی، ذی مفرد مؤنث اشاره به نفسه، به ذال مفرد مذکر اشر به ذی و ذاتی تا علل اون سخت و سه، ذی اشاره به مفرد مؤنثه، من ذل کسی که ذلیل بکنه ذی نفس خودش را، یشف من ذل ذی یشفعو، میگه من ذل کسی که سرکوب کنه ذی نفسش را سرکوب کنه، یشف شفا پیدا میکنه. میگه پس اون عینش چیه؟ میگه از وعایعیه فعل امره عندهو، عندهو و آیعی عندهو، من ذا الذی یشفع عندهو الا باذنه. ببینید چجوری، خلاصه اینها تفسیر برای اینهاست که انسان لفظی رو من ذا الذی یشفع عندهو، شما دست هر عرب پابر نیبیدی اینجوری معنا میکنه، کی میتونه شفاعت بکنه بدون اذن پروردگار؟ ولی همین آیه به این سادگی دست عرفا و صوفیه که میفته به این روزگار میفته. علی کل حال اینا تفسیر به رأیه، این حمل لفظ برخلاف ظاهر، یا نه حمل لفظ بر یکی از دو معنا در نظر عقل فاطر خودش. مثلا قرع هم به معنای طهره هم به معنای حیزه. خب یتربس نه به انفسه نه سلاست قروع، این قرع چیه؟ این آقا رو میل خودش مثلا میگه قرع حیزه. خب بعد به روایات مراجعه کرد، این قرع درسته به معنای حیزم میاد به معنای طهرم میاد، ولی وقتی به روایات مراجعه میکنیم این قرع به معنای طهره. پس نتیجتا تفسیر به رأی اینجور تفسیرات که ما هم از این کارا نمی کنیم. ببینید المراد هین اذن، یعنی هین عدم شمول روایات، هین اذن رو دقت کنیم، ما گفتیم اون روایات شامل عمل به ظواهر نمیشه و هین اذن، هین عدم شمول اون روایات عمل به ظاهر را، پس مراد به تفسیر چیه؟ مراد به تفسیر به رأی اینه، حمل لفظ برخلاف ظاهر. یا بله او احد و احتماله دیگه، آقا اینا که اشکالی نیست ما معطل شیم. خلاصه حمل عذاب بر عذب، بیایم انسان حمل لفظ بکنه بر خلاف ظاهر، یا یه لفظی که دو سه احتمال داره مثل قرع، جمعش چیه و اینا کاری نداریم، قرع رو داریم میگیم. این قرع دو معنا داره، من میشینم پلو خودم بگم سه قرع زن عده نگه داره یعنی سه حیض، و خیلی هم فاصلش کم میشه، سه حیض ممکنه یک ماه مثلا دو ماهه تمام بشه بتونه زن شوهر کنه، ولی نه سه طهر. این قر اینجا به معنای طهره، این لفظای دو سه معنایی رو میگن متشابه. اون وقت من رو هوای نفس خودم رو عقل ضعیف خودم بیام معنا کنم یه دونش رو. حالا ایشون میفرماد این تفسیر به رأی تو روایات هم بهش اشاره شده، و یرشد الیه، به چی؟ به این تفسیر به رأی که ما گفتیم که آدم متشابه رو برداره یک معنایی که دلش میخواد اون انجام بده. این روایت در وسائل جلد 18 صفحه 147 حدیث 62، وسائل جلد 18 صفحه 147، این وسائل های 20 جلدی حدیث 62، مروی عن مولانا صادق فی حدیث طویله، خیلی حدیث مفصله، اون آخرش نگاه کنین، انما هلک الناس فی المتشابه. حضرت فرمودن مردم در متشابهات هلاک فلاک میشن. یه لفظ دو تا سه تا معنا داره، از ما نمیان بپرسن، میرن پیش خود کتاب الله و اطرتی. بابا خود پیغمبر این کتابه که گذاشت یه مفسر هم کنارش گذاشت، ولی اینا اصلا از ما نمیان سوال بکنن، میرن پیش خودشون اون لفظ متشابه رو یک معنایی میکنن و این تفسیر به رأی. هلکن ناس فل متشابه، یعنی لفظایی که دو سه احتمال داره یا معناش روشنی باید سوال کرد، این رو هوای نفس خودش یه جوری معنا میکنه. لأنهم لم یقفو، یعنی لم یطلعو، برای این که اینا اطلاع ندارن علا معناهو که اون متشابه معناش چیه. و لم یعرفو حقیقتهو فوضعو لهو، زمیرا همه به اون متشابه برمیگرده، برای او یک تعویلی معین میکنن. من عند انفسهم به آرائهم، لا به آرائنا، به آرائهم، با آرائه خودشون میان تفسیر میکنن. و استغنوا بذالک عن مسئله الاوصیا، بلکه خودشون رو بذالک، یعنی با همین تعویلات بی نیاز میکنن از سوال کردن ائمه، نمیان سراغ وصی که وصی پیغمبر هستن بیان از اونها سوال کنن و مسئله کنن. فیعرفونهم، تا اینکه اوصیا توضیح بدن بر اونها نمیان، پلو خودشون یک معنایی میکنند. و این خلاصه مطلب اینه که مشمول اون روایاته. اون همه روایات که شما گفتی مصداقش یه همچین افرادی هست، مصداقش ماها نیستیم که اگه میخوام به یک ظاهری عمل کنیم اول فحص میکنیم ببینیم نسخ شده نشده، اگه نشده تخصیص خورده نخورده، بعد از این تیه مراحل ما به ظاهر عمل میکنیم. ولی اینا اینجوری نیستن، پیش خود یک لفظ متشابه رو هر چی که هوای نفسش ارتضا بکنه معنا میکنه و هیچ خودش هم محتاج به ائمه نمیدونه. پس این تفسیر به رأی اینجور افراده. این یک معنا، یک معنای تفسیر به رأی. پس چی شد؟ حمل لفظ بر خلاف ظاهر، این یک معنا. و اما معنای دومی، ایشون میخواد یه معنای دومی برای تفسیر به رأی بکنه و این خیلی هم تو سنی ها زیاده و هم تو شیعه ها یواش یواش رائج شده و او اینه. یه آیه رو باز میکنن، ظاهرش هر چی هست همونو معنا میکنن بدون اینکه دیگه مراجعه بکنن به آیاتی که برخلاف این ظاهره. مثلا الرحمن علی العرش استوا، خب عرش یعنی منبر، اینی که من نشستم، من الان استوا علی العرش، من الان قرار گرفتم روی منبر، خب الرحمنم علی العرش استوا، خدا هم روی تخت خودش قرار گرفته، خب من جسمم، خدای متعالم جسمه. جا ربک و الملک صفا صفا، خدا روز قیامت میاد، پس معلوم جسمه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یه عده‌ای هستن که روز قیامت خدا رو نظر میکنن و میبینن، پس معلوم جسمه. خب تا این آیه رو باز میکنن اینها به چشمشون میخوره، حکم میکنن که خدا جسمه. بابا آیات دیگر رو نگاه کن، انه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، با این چشم هیچ کس خدا رو نمیبینه، ولی خدای متعال که همه اعمال و رفتار ما رو میبینه. موسی به اینها بگو لن ترانی، اصلا منو نمیبینن، حالا یا نفی ابد یا نفی مؤکد، منو اصلا نخواهند دید. خب چرا این آیاتو نمیبینی؟ چرا در مقابلش روایاتو نمیبینی؟ امام رضا میفرمان لم یوسف بالمجی، خدای متعال موصوف به مجی نی، لا عین له لا کیف له لا کمیت له، خدا مکان نداره، کیفیت نداره، کم. خب اینا رو چرا نمیبینی؟ ببینین ابتدا قرآن رو باز میکنه، الرحمن علی العرش استوا، خدای متعال رو تختش قرار گرفت. پس چیکار باید بکنیم؟ این استوا به معنای قرار گرفتن نی، عرش هم به معنای تخت نی، عرش یعنی ماسو الله، استوا یعنی استولا، یعنی خدای متعال مسلط است به کل عالم هستی، ماسو الله. استوا به معنای استولات، مگه داریم جایی؟ بله، قد استوا بشرون علال عراقی من غیر سیفن و دم مهراقی، بشر آدم کل شرقی بوده مثل صدام، این استوا علال عراق، قد استوا، قد استوا یه قد استولا، قد استولا اون بشر بر عراق من غیر سیفن و دم مهراقی، یک کودتا یک شبه بدون اینکه شمشیر بیاد تو کار، بدون اینکه حریق یعنی مهراق خونی از دماغ کسی بیاد، مردم صبح مزید بیدار شدن دیدن آقای بش شده مثلا حاکم عراق. قد استوا بشنون، استوا یعنی استولا، اون آقای بش با یک کودتای خیلی مرموز استولا علی عراق. پس استوا که همیشه معنای قرار گرفتن و نشستن نی. خلاصه مطلب معنای دومی تفسیر برای چیه؟ انسان قرآن رو باز کنه یا حدیث رو باز کنه، اون لفظی که ابتداعاً به ذهنش میاد همون رو بگیره بدون مراجعه به آیات دیگر که نفی جسمیت از خدا میکنه، بدون مراجعه به روایات، اصلا بدون مراجعه به عقل، چون عقل میگه محال خدای متعال جسم داشته باشه، عین و کیف و متا داشته باشه. بنابراین نه دلیل عقلی نه دلیل نقلی هیچ کدامو نگاه نمیکنه، همونی که ابتدا از استوا به ذهنش میاد همونو معنا میکنه. اینا تفسیر به رأیه و ایناست که مشمول اون روایات دیروزه. و اما حتی به اون اماست تفسیر به رأی، یکیش همونیست که اول خوندیم، حمل لفظ بر خلاف ظاهر یا احد احتماله. معنای دوم حمل لفظ الان ما یظهر له فی باد رأی، اونی که در ابتدا به ذهنش میاد، من المعانی العرفیه و اللغویه، من دون تأمل. دیگه مثالاشو نمیزنه با جا ربک استوا علی العرش الی ربها ناظره، این معنای ابتدایش نگاه کردنه دیگه. جا هم معنای ظاهریش یعنی آمدنه، معنای عرفی و لغوی این دو سه تا آیات جسم بودن خداست. من دون تأمل فل ادله العقلیه که محال است پروردگار جسم باشه، و من دون تتبع و بدون اینکه تتبع کنه فل قرائن نقلیه. قرائن نقلیه کدامه؟ مثل آیات اخر لا تدرکه الابصار، یا اون آیه که میفرماد لن ترانی، یا اون روایت که میفرماد ان الله لا یوسف بالمجی، بدون اینکه به قرائن عقلیه مراجعه کنه یا به این آیات اخر که دلالت داره بر خلاف هازل معنایی که این ابتداءن فهمیده، بدون اینکه مراجعه بکنه به اخباری که وارد شده فی بیان المراد منها، آخه مراد از اون استوا چی هست، بدون اینکه به اونها مراجعه کنه استوا رو به معنای نشستن میگیره. این تعیین عطف به بیانه، یعنی اخباری که وارد شده در بیان مراد از اون آیات و اخباری که وارد شده در تعیین ناسخ اون آیات از منسوخ. خب بابا شما نمیدونی که الان نسخ شده یا نه، بعد بری از امام سوال بکنی، امام بفرماد بله این آیه منسوخه. پس نتیجتاً تفسیر دومی به رأی چی شد؟ ابتداءاً لفظی رو انسان بگیره به همون معنای بدوی عرفی لغویش اکتفا بکنه و نتیجه بگیره که خدای متعال جسمه.
باز وارد شده در بیان مراد از اون معانی.
بله دیگه، منها از اون آیات، مراد از اون آیات. و من ما یقرب هذا المعنا. خب عنایت بکنید آقا، ایشون برای تفسیر به رأی اولی مقربی آورد همون روایت. حالا ایشون میفرماد این تفسیر به دومی به رأی هم اینم مقرب داره، یه دو سه تا مقرب یعنی معید، یه دو سه تا معید ایشون میخوان بیارن که تفسیر به رأی به معنای دومی هم معید داره، ولی ایشون میگه بازم تفسیر به رأی ولی اقربه. ایشون عقیدش اینه ولو دو جور داری، یعنی تفسیر به رأی دو معناست، ولی ایشون میفرمان اولی اقربه به ذهنه که تفسیر به رأی اون باشه، حمل لفظ بر ظاهر، ولی در این حال دومی هم معید داره. دو تا سه تا معید و مقرب ایشون برای معنای دومی نقل میکنه. من ما یعید یقرب هذا المعنا الثانی، از چیزایی که معیده این معنای دومی به حساب تفسیر به رأیه. و این کان الاول و اقرب عرفن و این کان الاول و اقرب عرفن. عرفن تفسیر به رأی همون اولیه که حمل لفظ بر خلاف ظاهر، ولی ایشون میفرمان در این حال معید برای این دومی هم هست. مقرب و معید این معنای دوم چیه؟ اینه ان المنهی و انه فی تلک الاخبار، اون اخبار ده پونزده خبری که خوندیم که ما رو نهی میکرد از عمل به ظاهر، مخالفونن اونهان که میان که
کتاب رو باز میکنن میگن خدا فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، غیر خمر و خنزیر دیگه هر چی تو دنیا هست حلاله، ولی ما که این کارو نمیکنیم، میگیم خلق لکم ظهور داره در حلیت همه اشیا، ولی باید ببینیم ائمه چی میگن. اونه که مفسر قرآنه، میام سراغ ائمه میگن یحرم الدنبلان، یحرم اسیر نبی اذا غلا، یحرم النبیل، یحرم لحم الارنب، تمام اینه که ما حرام میدونیم اونه حلال میدونن. برای همینه، یعنی کتاب رو باز میکنه خلق لکم ما فی الارض جمیعا به همون معنای ابتدایی اکتفا میکنه و هیچ رجوع به روایات نمیکنه. تمام این حرام حرامایی که ما گفتیم اینا رو همه رو حکم به حلیت میکنه. ایشون میگه اصلا منهیه در اون اخبار، یعنی اون اخبار که ما رو نهی میکنه از تفسیر به رأی و عمل به ظاهر، مخاطب اونها مخالفونن، اونها که با حضرت اونها رو داره نهی میکنه. اونها کیا هستن؟ الذین یستغنون به کتاب الله عن اهل البیت، خودشون بی نیاز میدونن از اهل بیت، نه تنها بی نیاز میدونن یو خط اونها هم اصلا تقطعه میکنن. به ابو حنیفه گفتن ما در سجده چیکار کنیم، چشما رو هم بذاریم یا باز بذاریم؟ خب نمیدونم جعفر ابن محمد چیکار میکنه، برای اینکه یقین کنیم که مخالفت کردیم یه چشمی نماز میخونیم، یه دونش هم میذاریم یه دونش رو باز میذاریم. ببینید تا این ها، یعنی نه تنها خوب حساب حق استادشو انجام داده، یعنی حق استاد خوب رعایت میکنه. خودش گفته لولا سنتان لهلک ابو نعمان، اگر اون دو سال نبود من پلو ابو نعمان کلیه همین خبیثه، اگر اون دو سال نبود و من درس نمیخوندم الان هیچی سواد نداشتم، اون دو سال خیلی منو مله کرد. حالا این آدم در مقابل استادش که آمدی میگه نمیدونم حضرت در سجده چشما رو هم میذاره یا باز میکنه، شما احتیاطاً چون آدمی داد بالاخره یه کاری دو کار میکنه دیگه، حیوانه کسی این کارو بکنه، یا بالاخره انسان هر دو چشمو هم میذاره یا هر دو چشمو باز میذاره، قطعاً یه دونه باز یه دونه هم می. ولی اون گفت نه، یه چشمی نماز بخونی که یقین کنیم مخالفت با امام صادق کردی. بل یو خط اونهم به و من المعلوم ضرورت هم من مذهبنا، و ضرورت مذهب ما اینه تقدیم و نسل امام علی ظواهر القرآن. ما که اینجوری نیستیم، اونا کتاب رو باز میکنن خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیری میگن حلاله، ولی ما چیکار میکنیم؟ ما نصوص قرآن بر نصوص کلمات ائمه رو بر ظواهر قرآن ما مقدم میکنیم. خلق لکم ظهور داره در حلیه، اما امام میفرماد یحرم اسیر نبی، یعنی این آقایی که مفسر واقعی قرآنه میفهمه اون خلق لکم ما فی الارض جمیعا غیر این سه چهار تاست، خلق لکم از توش خارج شده، لحم الارنب خارج شده، اسیر نبی اذا غلا خارج شده، دنبلان خارج شده، نبیز هم خارج شده. ایشون میفرماد ما که این کارها رو نمی کنیم. من المعلوم ضرورتن من مذهبنا، مذهب ما ضرورت مذهب ما اینه، ما نصوص ائمه رو بر ظواهر قرآن مقدم میکنیم. ظاهر قرآن میگه همه چیز حلاله خلق لکم، ولی این ظاهر وقتی برای ما حجته که ائمه تفسیر نکردن. وقتی 4-5 تا چیز ائمه حرام میکنن ما میدونیم این ظاهر مراد نی، پس بنابراین، ولی اونا اونجوری نی، اونا میان ظواهر قرآن رو بر نصوص ائمه مقدم میکنن، اصلا اعتنا نمیکنن به این یحرمهایی که امام صادق علیه السلام فرموده. کما ان المعلوم ضرورتن من مذهبهم العکس، ولی اونا ظواهر قرآن رو مقدم بر نصوص ائمه میکنن. این یک مقرب، یک معید، دوباره یرشد و کرد، مقرب دوم، مرشد و ارشاد دوم. این که دیرو در اون روایت حضرت ابو حنیفه رو چیکار کردن؟ رد کردن. مگه ابو حنیفه چیکار میکنه؟ به ظاهر قرآن عمل میکنه. آخه ابو حنیفه اصحاب رأی و قیاس هست، اما کجا؟ اونجایی که کتاب خدا و سنت پیغمبر نباشه، اونجایی که کتاب خدا و سنت پیغمبر نباشه اعمال رأی و قیاس میکنه، و الا اگر کتاب خدا و سنت پیغمبر در یه مسئله باشه که اونجا اعمال رأی نمیکنه، چیکار میکنه؟ به ظاهر عمل میکنه. پس حضرت عمل به ظاهرش رد کرده، میخواد بگه اون روایات اگر به ما میگه به ظاهر عمل نکن، ظاهری که آقای ابو حنیفه ها عمل میکنن که خلق لکم ما فی الارض جمیعا رو از ظاهرش استفاده میکنه، همه چی تو دنیا حلاله. ولی ابو حنیفه با وجود کتاب و سنت که اعمال رأی نمیکنه، اگر حضرت ردش میکنه برای اون عمل به ظواهر کتاب، حضرت فرمودن از کجا فتوا میدی؟ گفت به کتاب خدا، یعنی من به ظاهر کتاب خدا عمل میکنم. همون عمل به ظاهر کتاب خدا رو حضرت رد کردن و فرمودن یک کلمش هم نمیفهمی، از معیدات و مقربات معنای دومی تفسیر به رأی، اون حرفیست که دیروز مقدم شد که امام علیه السلام رد فرمودن ابی حنیفه رو. چرا؟ حیث انه یعمل به کتاب الله، برای این که به کتاب خدا عمل میکرد، یعنی به ظواهرش. و من المعلوم انه اون ابی حنیفه کان یعمل به ظواهر کتاب عمل میکرد، همون عمل به ظواهر کتابش رو حضرت رد کردن، نه اون رأی و قیاس رو، چون با بودن ظاهر کتاب که به رأی و قیاس عمل نمیکرده. سوال نگاه کنی، حضرت فرمودن از کجا فتوا میدی؟ گفت به ظاهر کتاب، یعنی به کتاب من عمل میکنم، همون عمل به کتابش رو حضرت رد کردن. و الا اون جاهایی که کتاب و سنت نیست اعمال رأی میکنه، اونجا صحبت نبود. صحبت دیروز اونجایی بود که از ظاهر کتاب آقای ابو حنیفه میخواد حکم الله استفاده بکنه. حضرت میفرماد، یعنی ایشون میفرمان و من المعلوم این که انه، یعنی ابو حنیفه، یعمل به ظواهره، لا انه اون ابو حنیفه یعوله بر رأی، نه اینکه ظواهر کتاب رو بر رأی خودش تعبیل ببره. اذ لا عبرت بر رأی اندهم مع وجود الکتاب و سنت، با وجود کتاب و سنت اونا اعمال رأی نمیکنه. اگه اعمال رأی و قیاس هم میکنه، اونجاییست که کتاب و سنت نباشه. پس همون عمل به کتاب و سنتشو حضرت نهی کردن و فرمودن یک کلمش هم نمیکرد.
با وجود چی ظاهر قرآن هست، با در حضور امام ظاهر قرآن نباید عمل کرد، باید از اول امام بپرسه بعد به ظاهر عمل کرد.
خدا لعنتش کنه. بله، خدا لعنتش کنه که این کارو نمیکنه. بله دیگه، بله بله بله، درست.
من ابو حنیفه بعد از 2 سال
بله
از پدرش به دنیا آمد.
بله
اصلا
و یرشد و یرشد الهازا، و از دوباره از معیدات، از مقربات این معنای دومی تفسیر به رأی، قول ابی عبدالله علیه السلام. این روایت آقایون جلد 18 وسائل، همون صفحه 147. بله، باز اینم همون حدیث 62 ظاهرا. حالا تو همون سفر نگاه کنی، جلد 18 صفحه 147، اون حدیثی که اول دادیم سراغ دادیم مال اونجاست، این حدیث هم همونجاست، ظاهرا همون حدیثه، در خلال اونه. ببینی حضرت ذم میکنن قول ابی عبدالله علیه السلام فی ذم المخالفین، حضرت مخالفین رو مذمت کردن. از چه جهت؟ فرمودن انهم، اینها ضرب القرآن بعضه به بعض، قرآن و بعضش با بعضش تفسیر میکنن، خط میکنن. این تفسیر قرآن به قرآن عیبی نداره. با تو روایات هم ما داریم ان القرآن یفسر بعضه بعضا، اینی که حضرت مذمت میکنن اینه، یعنی بدون ملاحظه رجوع به کتاب و سنت و ادله دیگه یه آیه رو میذاره کرای یه آیه نتیجه میگیره. حالا یه مثالش الان بزنیم، یا آقای میرفت و کنون و یا یه دونه نون میدزدید، بعد میومد به فقرا، یه کسی مراقبش بود، گفت این چه کاری تو میکنی؟ گفتش که جزاء سیئه، بله، از سیئه لا یجزا الا مثلها. به نظرم عبارت اینه، حالا یادم هم را. بله بله، نه اون که حالا دو
بود،
فلا یجزا، بله، من جا به سیئه فلا یجزا الا مثلها. ببینی گفته من یه دزدی میکنم، خب یه دونه گناه، فلا یجزا الا مثلها، یه دونه گناه یه دونه می نویسن. اما من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها، خب من این نونو میدم به اون آدم های فقیر، اینجا 10 تا ثواب به من میده خدا، یه دونش کم اون یه دونه دزدی که کردی 9 هم گیر من میاد. پس دزده کاربارشو خوبه، یعنی اگه دزدی کردن و اون مال مسروقه رو بردن دادن به فقرا، نه تنها دولت نمیتونه جریمشون بکنه، بلکه طلبکارم هست، برای اینکه در هر دزدی 9 تا ثواب میبره. خب ببینید این تفسیر رأی به رأیه، یعنی این تفسیر آیه به آیه، یعنی ضربوا قرآن بعضه به بعض، اینه ضربوا بعض القرآن به بعض، اینه یعنی این آیه رو میزنه به اون آیه و ازش نتیجه میگیره که یک دزدی آدم بکنه مالش و اون مسروقه رو به تغییر بده، اینجا بازم نقطه ثواب از خدای متعال. قرار این که حضرت مذمت میکنن تفسیر آیه به آیه رو اینجوری هاست که وقت مدن به حضرت گفتن، حضرت فرمود و بهش بگو اشتباه میکنی، این نمای تقبل الله من المتقین، چون این کار دزدی داری میکنی، از دزد که عمل خیر نمیپذیرن. علا کل حال اینه، یعنی اینجور تفسیر به رأیه که خلاصه حضرت مذمت کردن، مذمت کردن حضرت ضرب قرآن رو بعضی به بعضی، این کار رو مذمت فرمودن و به بله ضرب القرآن بعضه به بعد، این اختقره وقت جور بالمنسوخ، هنو به نتیجه کار خودمون نرسیدیم، در روایت رو میخونیم تا به اون جمله برسیم، وقت جور بالمنسوخ و هم یظنون انه ناسخ، میان به یه آیه عمل میکنن خبر ندارن نسخ شده، به خیال خودشون آیه چی قابلیت عمل داره، با حال اینکه امام میدونه این آیه منسوخه و دیگه نباید عمل بشه، احتجاج و استدلال میکنن به منسوخ به گمان این که این ناسخه و قابل عمله. دوباره مطلب سوم، هنوز نرسیدیم به اون شاهد خودمون، و تجو بالخاص و هم یظنون انه العام. آقا این جمله رو نمیشه معنا کرد، باید تصرف بکنیم درش. من عبارت شیخ رحمت الله رو میخونم، ایشون این جمله رو اینجوری معنا میکنه، چاره ای هم نداریم ما. و هم تو حاشیه دارین که این کتابا دستشونه، هم یحتجون به عموم هاذا عامل مخصص به ظن انه غیر مخصص. ببینی الان همین خلق لکم مثال خوبیه، خب اینا الان خیال میکنن این عامه، یعنی این عام به عمومش باقیه، رضا میگن همه چی حلاله، با حالی که خاصه، یعنی تخصیص خورده از نظر ما، پس به عام بودنش باقی نی. ببینید آقا عبارت رو دوباره از قول شیخ رحمت الله، هم اینها احتجاج میکنن به عموم خلق لکم، مثلا رو مثالی که من میزنم، اینا احتجاج میکنن به عموم این خلق لکم به خیال اینکه به عمومش باقیه، با حال اون که غیر خیال میکنن غیر مخصصه، خیال میکنن خاص می، با حالی که خاصه، یعنی این عام به عمومش باقی نی، یعنی تخصیص خورده، ولی اونا به خیال این که این به عمومش باقیه اینو میان بهش عمل میکنن و میگن همه چیز حلاله. قرار این جمله رو باید تصرف کنیم و الا بخوام جمله جمله کلمه کلمه معنا کنیم جور در نمیاد. احتجو بالخاص و هم یظنون انه العام، معناش اینه اینا میان به یک عامی عمل میکنن به حال اون که خاصه، اینا به یک عامی عمل میکنن و حال اون که خاصه، اونا خیال میکنن عامه، یعنی به عمومش باقیه، با حال اون که خاصه، اینجوری میان احتجاج میکنن، این هم کار درستی نی. وقت جو به اول
عبارت اونطور نیست، اونا احتجاج میکنند به خاص.
گفتم که عبارت خوب نیست، گفتم که عبارت خوب نیست، گفتم که عبارت خوب نیست،
ما میخوایم عبارتی رو بخوانیم.
کردم عدیشون کمک گرفتی،
نه اون رحمت الله خدا مرمو داره خانده، باید عبارت این را بخانیم، پیدا کن عبارت این را، ما بقا آمدیم رحمت الله نمیخوایم بخانیم.
عجیب. خب دوباره به حجوب الآیه اومدن احتجاج کردن به اول آیه و ترک و سنه فی تعدیل آیه، بله اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. قبل از انقلاب بعد این آقای سنی ها رسمن میگفتن اطاعت شاه واجبه، گفتیم چرا؟ میگو خدا میفرما اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، اول الامر هم یعنی کسی که قدرت دستشه، گفتیم بابا روایت داره امام میفرما نحن الذین امر الله به طاعته، ماییم اولو الامری که خدای متعال امر به طاعت کرده، لأننا معصومون، برای این که ما معصوم هستیم خدای متعال امر کرده به اطاعت ما. این یک روایت. روایتی دیگه حضرت می فرماد ایانا انا، می دونید که تقدیم ماه و بعد تق و تأخیر یفید الحصر، مفعول الان مقدم شده، ایانا انا یعنی انالله تبارک و تعالی فقط ما را. پس اولوالامر ببینی اول آیه رو میگیره که اولوالامر یعنی صاحب قدرت، حالا خودش معنا میکنه. خب وقتی امام میفرماد بابا این اولوالامر مایی، یعنی کسایی که معصوم هستن اونا اطاعتشون واجبه، با بودن این روایات دیگه ما نمیتونیم تمسک کنیم بگیم اولوالامر یعنی صاحب امر و امروز محمد رضا شاه یا قبلی ها مثلا معاویه بوده. این از اون نزاهاییست که شیعه و سنی از دیر زمان با هم دارن. اونا معاویه رو هم اولوالامر میدونن، ما میگیم نه فقط 14 نفره. حالا پیغمبر که جداست، اطیع الله و اطیع الرسول، اون بقیه معصومین. علی کل حال ببینین اول آیه رو میگیرن و سنتی که روایتی که در تعویل این آیه است او رو ترک میکنن. ولم ینظروا الی ما یفتح به الکلام و الی ما یختمو، اصلا توجه نمیکنن، دقت نمیکنن. نظر به معنای فهم و دقت، من نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی کسی که دقت میکنه. اینا نمیفهمن، ولم ینظروا اصلا نمیفهمن، دقت نمیکنن، نه به ابتدای کلام نه به اختتام کلام. یعنی یک کلامی که نگاه میکنن نه اولش میفهمن نه آخرش میفهمن. ولم یعرفوا موارده و مصادره، مصادر عطف تفسیریه، تفسیر همون موارده، اصلا شأن نزولش نمیدونن که این آیه در چه موردی نازل شده. چرا اینجوری میکنن اینا؟ اذ لم یأخذوا سبسرینه، اذ لم یأخذوه عن اهله، برای اینکه قرآن رو نمیرن از اهلش که ما هستیم بیان از ما بگیرن. فزلوا و ازلوا، این همه معید چیه؟ تفسیر به رأی به معنای دوم ها. تفسیر به رأی به معنای دوم اینه که همینقدر اولوالامر رو باز میکنه. اولوالامر هم یعنی صاحب قدرت، معاویه هم هست باشه، با حال اینکه بعد در خلالش روایات رو دید. این تفسیر به رأی به معنای دوم این تأیید میشه. و بالجمله خلاصه آقایون اخباری، ما رو مشمول اون روایات قرار ندیم، مشمول اون روایاتی که تهدید میکنه، عمل به ظاهر و معن میکنه، آقایون سنی ها هستن و اونا هستن که خودشون رو بی‌نیاز از ائمه میدونن. و الا ما تا به یک ظاهری برسیم، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تندی بهش عمل نمیکنیم. بریم ببینیم چند تا تخصیص خورده، به مقداری که تخصیص از طرف مفسرین این آیه بهش خورده اونا رو میذاریم کنار، بعد میگیم خلق لکم. پس اون تفسیر به رعیا ما مشمول اونها نیستیم، عامه مشمولن. فبل جمله الانصاف یقتضی عدم الحکم به ظهور الاخبار المذکوره فی النهی عن العمل به ظاهر الکتاب بعد الفصل و تتبع فی سایر الادله. میگه انصاف مطلب اینه شما آقایون اخبارگی نباید همچی حکمی بکنی. چه حکمی؟ بیاین بگین عمل به ظاهر کتاب بعد از فصل هم ممنوعه، بعد از رجوع به روایات هم نگید هم شرفی رو. اونها مال اون کساییست که به ظاهر عمل میکنن بدون مراجعه. ببینین انصاف اینه، این روایات شما شامل ما نمیشه. اون روایات اقتضا میکنه که ما حکم نکنیم. اینجوری چجوری؟ بیایم بگیم این اخباری که ظهور داره در نهی از عمل به ظاهر کتاب، عمل به ظاهر کتاب بعد الفصل رو هم میگیره؟ نه، عمل به ظاهر کتاب بعد الفصل، بعد از تتبع فی سایر الادله، خصوصا آثار و اخبار وارده از معصومی. یعنی اگر ما عمل به ظاهر میکنیم، اینجوری عمل به ظاهر میکنیم، بعد الفصل و تتبع فی الاخبار. اون روایات دیروز عمل به ظاهر اینجوری رو شامل نمیشه، بلکه عمل به ظاهر ابو حنیفه ها رو شامل میشه. کیفه؟ چگونه شامل کار ما هم بشه؟ و حالا اون که لو دلت، اون اخبار پریرو اگر اونها بخواد دلالت بکنه بر منع از عمل علی هذا الوجه، دلت علی عدم جواز العمل به احادیث اهل بیت. اگر بخواد اون روایات بگه عمل به ظاهر ممنوعه، عمل به ظاهر کلام پیغمبر هم نمیشه کرد. آخه اونا عمل به ظواهر کلام پیغمبر میکنن، عمل به ظواهر کلمات ائمه میکنن، عمل به ظواهر قرآن نمیکنن. ایشون میگه اگر اون روایات عمل به ظاهر رو منع کنه مطلقا، پس شما هم حق ندارید به ظاهر کلمات ائمه عمل بکنید. لو دلت، اگر اون روایات دلالت داره بر منع از عمل به ظن علی هذا الوجه، یعنی اگر عمل به ظن اینجوری هم بخواد ممنوع بشه، لدلت هر آینه دلالت میکنه بر عدم جواز عمل به احادیث اهل البیت علیهم السلام. چرا؟ برای اینکه خودشون فرمودن کلامونا کل قرآن، کلام ما مثل قرآنه، ناسخ داره، منسوخ داره، محکم داره، متشابه داره. خب کلام ما وقتی مثل قرآن شد، اگر به ظواهر قرآن نشه عمل بکنیم، به ظواهر اینها هم نمیشه عمل بکنیم. ففی روایت سلیم ابن قیس هلالی، بله این روایت اگه آقایون بخوان، وسائل جلد 18 صفحه 152 حدیث یکم، البته به مقداری که اینجا تون جنر کرده، اگه تمام روایت رو میخوان یک صفحه هم بیشتره. بهار جلد 2 صفحه 228 حدیث 13، قرار یه حدیث یک صفحه و نیمه تقریبا، به اون مقدارش که اینجاست تو وسائله. وسائل جلد 18 صفحه 152 حدیث 1. اما اگه حدیث از اول تا آخر بخوان ببینین، به بهار مراجعه کنین، جلد 2 صفحه 228 حدیث 13. ایشون میفرماد در روایت سلیم ابن قیس هلالی از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که ان امر النبی که امر القرآن، امر پیغمبرم، وضعیت پیغمبرم مثل وضعیت قرآنه، منه ناسخون و منسوخ، خاصون و عام، محکمون و متشابه. پس بنابراین اگر اون روایات میگه نهی به عمل به ظواهر با اون شرایطی که ما میکنیم بخواد ممنوع باشه، باید اونجا ممنوع باشه. وقت کان یکون، کان اولی تامه است، اسم خبر میخواد، ضمیر شن درش مستتر اسمشه، یکونوی دوم تامه است، کان اولی ناقصه. من اشتباه قرار آقا یادم افتادی اشتباه گفتم، من دیرو گفتم کفر اعتقادی، رفقا یعنی گفتن شما گفتی کفر اعتقادی، اگر کسی تفسیر به رأی بکنه کفر عملیه، وا رفقا گفتن شما گفتی کفر اعتقادی، قرار اگه گفتم کفر اعتقادی اشتباه کردم، اگر کسی تفسیر به رأی بکنه فقط کفر، یعنی کفر عملی، نه اینکه کفر اعتقادی باشه که نجس باشه، عملش عمل کفاره و الا نه اینکه بدنش نجسه. حالا اینجام همینجور، اینجام اگر گفتم کانه اولی تامس اشتباه کردم، کانه اولی ناقصه است، اسم و خبر میخواد، اسمش ضمیر شن درش مستتره، یکونو کانه تامه، اون یکونو با اسمش خبر کانه میشه، یکونوی تامه، کانه تامه معنای سبته، صدره، بقعه، یه همچین معنایی داره. حالا ایشون میفرماد قد کان شن چنینه که صدره من رسول الله، قد معلوم شد کانه اولی تامه، ضمیر شن اسمش، این یکونو که کانه تامه است که دیگه خبر نمیخواد، با اسمش که به معنای سبته یا صدره هست، این میشه خبر کانه. قد کان شن چنین است که یصدر من رسول الله الکلام یکون لهو، بعضی از کتابا یکونو نداره، میخواد یکون لهو وجهان، دو وجهه، یعنی گاهی از پیغمبرم یه کلام صادر میشه دو وجه داره، این قرآن. خب اگر کسی بخواد بیاد اونم عمل بکنه بدون تتبع، اونم تفسیر به رأیه. و کلامون عام، گاهی کلمات پیغمبر عامه، گاهی خاصه مثل قرآن. خلاصه مطلب آقا، نتیجه همه حرفا این شد، اولا عمل به ظواهر اینها اسمش تفسیر نی، تفسیرم باشه تفسیر به رأی نی، تفسیر به رأی دو معنا داره، یکی حمل لفظ بر خلاف معانی ظاهر، یکی این که انسان لفظ رو تام میبینه به همون معنای ابتداییش حمل بکنه، و برای هر دوش هم معید و مقرب داریم تا فردا انشاءالله.